این توفیق رو داریم که با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو اقتصاد در خدمت شما باشیم. همچون چند برنامه گذشته به بحث اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت. عزیزان، کارشناس امروز برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی اکبری هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترمی رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد در نهج البلاغه در باب ضرورت پرداختن به اندیشه‌های اقتصادی امیرالمومنین با هم کمی صحبت کردیم و معلوم شد که علاوه بر گفتار بلکه در سیره عملی امیرالمومنین هم لازم است که توجه بکنیم. امیرالمومنین نه فقط به مثابه امام و هدایتگر نظری بلکه در عمل هم چهره موفق اقتصادی که توانست در دوره کوتاهی معضلات اقتصادی مردم خودش رو در دوره حکومت برطرف کرده و این فقط شعارهای علی علیه السلام نبود که باعث جاودانگی و ماندگاری اون امام همام گردید، بلکه در عمل هم اتفاقات بسیار وسیعی رو شکل داد که اون اتفاقات یاد و نام امیرالمومنین رو در طول تاریخ ماندگارتر کرد و توفیق اون بزرگوار در حل معضلات مسائل و مشکلات معیشتی مردم و ارائه راهکارهایی که در عمل توانست مسائل و نیازهای اساسی رو به بهترین وجه برطرف کرده و همزمان این خوی تأمین منابع و تأمین نیازها رو به نحو صحیح و با تربیت دینی کاملا پاسخگو بوده و اون چیزی رو که در صدر اسلام در دوره حکومت ایشون مشاهده کردیم به عنوان یک تجربه کاملا موفق از حل مسائل و معضلات معیشتی مردم شاهدش بودیم. از این جهت پرداختن به یک چنین الگویی علاوه بر این که برای ما به خصوص ما مسلمین و به ویژه برای شیعیان امیرالمومنین چراغ هدایت و راه مستقیم الهی است که حجت خدا بر ما و در واقع همه چیز ایشون و از جمله جهتگیری ها و هدایت های اقتصادی ایشون یک الزام و یک در واقع تکلیفی است برای همگان در همه طول تاریخ و برای همه عصرها و نسلها. خب اگر بخوایم به نگاه‌های اقتصادی ایشون بپردازیم، به نظرم یکی از مسائل مهمی که بایستی بهش توجه بکنیم این است که امیرالمومنین نگاه جزئی و خرد به عرصه اقتصاد و معیشت نداشتند. امیرالمومنین علیه السلام در باب معیشت و اقتصاد مردم یک نگاه کاملا حاکمیتی و نگاه همگانی و تأمین همگان و حل همه جانبه مسئله اقتصاد داشتن. میدونیم در نظریات مختلفی که تاکنون در عرصه‌های اقتصادی مطرح شده اغلب از این جزئی نگری یا بعدی نگری رنج میبره. توجه به مسائل اقتصادی گاهی مشمول نگاه‌های خرد و غفلت از مسائل کلان و البته گاهی هم غفلت از ابعاد عظیم و بسیار مهم دیگری است که مورد توجه نبوده و هر از چند گاه بعدی از ابعاد اقتصاد یا معیشت مردم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته، ولی در نگاه امیرالمومنین چنین نیست. به عنوان مثال یکی از مبانی فکری و اساسی تفکر در تفکر و اندیشه امیرالمومنین به لحاظ اقتصادی مسئله حاکمیت و حکومت و مسئولیت حکومت‌ها در حل مسائل اقتصادی است. میدونید امروزه هم هنوز که هنوزه یکی از چالش‌های نظری که لازم است بهش پرداخته بشه همین موضوعه. واقعا نقش حکومت‌ها و مسئولیت حاکمیت‌ها در اقتصاد چیه؟ دولت‌ها چه رسالت‌هایی دارن؟ شاید قبل از امیرالمومنین ما از کسی چیزی پیدا نکنیم که به زیبایی و کمال بحث رو مطرح کرده و مسئولیت حکومت و حاکمیت رو نسبت به عرصه اقتصاد و تأمین مردم از جهات اقتصادی و معیشتی مطرح کرده. در یه عبارتی ایشون در خطبه 40 نهج البلاغه می‌فرماید: انه لابد للناس من امیرن برن او فاجرن. بالاخره جامعه حکومتی میخواد، گرچه ممکن است حکومت هم صلاحیت های حکومتی رو هم نداشته باشه، اما یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر. بالاخره بایستی در سایه چنین حکومتی مؤمنان بتوانند مؤمنانه زندگی کنند و حتی کفار هم بهره‌مند باشند و بتوانند زندگی و معیشت خودشون رو تأمین کنند. و یبلغ الله فیها الاجل، دورها موعدها و چارچوبه های زمانی بگذره. یجمع به الفیع، حاکمیت بایستی زمینهای خلق ثروت، تأمین ثروت، تأمین منابع رو فراهم بکنه. یجمع به الفیع، فیع چون فی سرمایه و در واقع چون مثل سایه میره و بر میگرده و اموال به دست مردم در واقع میچرخد و میگردد، همچون سایه فی رو از این جهت او رو فی میدانند. امیرالمومنین فرماید حکومت باید ثروت رو، خلق ثروت رو، تولید ثروت رو، جابجایی ثروت رو نسبت بهش مسئولیت داره. البته یقاتل به العدو، تأمین امنیت و مقابله با دشمنان یک جامعه و ملت کشور، و تأمن به سبول، امنیت جامعه. امنیت فقط در مرزها نیست، امنیت در بازارم هست، امنیت در اقتصادم هست، امنیت در داد و ستدم هست. بایستی حکومت امنیت اقتصادی رو برای مردم فراهم بکنه. و یؤخذ به للضعیف من القوی، بالاخره در عرصه اقتصاد هم مثل بقیه عرصه ها مردم متفاوتند، بعضیشون قوی هستند، بعضیشون ضعیف هستند. در حکومت الهی و حکومت اسلامی همگان، چه خوب چه بد، به تعبیر امیرالمومنین حتی یستریح برون و یستراح من فاجر، یعنی هم خوبان و مؤمنان و صالحان و حتی کسانی که ممکن است مؤمن هم نباشند اما بایستی به لحاظ معیشت و تأمین معیشتی به راحتی بتوانند بر مبانی و مسیر صحیح زندگی اقتصادی خودشون رو داشته باشند. البته یستراح من فاجر، نبایستی اجازه دست درازی و تعرض و تضییع حقوق داده بشه. بنابراین از نظر امیرالمومنین دولت اسلامی یک وظایف حاکمیتی مشخصی رو در عرصه اقتصادی داره که بایستی به صورت مؤثر، کارآمد به انجام برسونه. و حتی امیرالمومنین تاکید دارن که نبایستی حکومت‌ها و دولت‌ها با درگیر شدن در موارد غیر لازم توان خودشون رو مستهلک بکنن و در واقع موجبات ناکارآمدی خودشون رو در وظایف اصلیشون فراهم بکنن. ایجاد شرایط زندگی عادلانه بدون تبعیض و ایجاد زمینه‌ای که مردم به آرامش و آسودگی از هر کشور آیین که هستن در حکومت علوی زندگی بکنن و برقراری یک دستگاه مالی کارآمد که بتواند نظام عادلانه اقتصادی رو مبتنی بر ارزش‌های اسلامی شکل بده، بیت المال رو و کسب و کار رو و فعالیت‌های اقتصادی رو همه رو بر اساس مبانی روشن اسلامی سامان بده. اینا از وظایف حاکمیتی است. حتی بر اساس این عبارتی که برای شما خوندم از نشرورقه، عمومی سازی بخش دفاع، در واقع مشارکت دادن و مبتنی کردن دفاع بر عموم مردم و نقش مردم و مشارکت دادن مردم، همین چیزی که ما امروزه به عنوان بسیج از او یاد میکنیم، بسیج نیروهای مردمی، و البته مدیریت این کار توسط دولت، یکی از چیزهایی که به راحتی از این عبارت امیرالمومنین به عنوان یکی از مسئولیت‌های حکومت میشود استفاده کرد. تصدیگری‌های نابجا و نفی او، عدم تصدیگری‌های دولت در امور غیر حاکمیتی رو هم میشه برای جامعه از این عبارت امیرالمومنین استفاده کرد. دولت ها یک وظایف خاصی دارن. دولت ها مسئولیت جهتگیری ها و تأمین و تضمین سلامت امور هستن. قرار نیست دولت ها خودشون وارد امور و فعالیت های اقتصادی بشن. بله، اگر یه جاهایی حتی کارهای زمین مانده ای باشه، چیزایی باشه که از عهده مردم بر نمیاد، چرا در چنین مواردی دولت ها هم مسئولیت دارن، اما اصل عدم تصدیگری های دولت ها و حکومت هاست در امور غیر حاکمیتی و از جمله امور اقتصادی، و لذا دولت ها نسبت به چنین فضایی مسئولیت دارند. و از عباراتی که براتون خوندم میتونیم استفاده کنیم که در واقع آثار و پیامدهای منفی و در واقع آثار سوء فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی هم در واقع مسئولیتش با دولت هاست. دولت ها بایستی در برنامه هاشون، سیاست هاشون، روش هاشون راههایی رو اتخاذ کنند و شیوه هایی رو در پیش بگیرند و با سازکارهایی نه تنها مقابله کنند با این آثار و پیامدهای سو و اثرات جانبی که به ناحق از ناحیه فعالیت اقتصادی بر جامعه تحمیل میشه، بلکه پیشگیری کنند، بلکه با آموزش مردم، با ارتقاء فرهنگ مردم، با آگاه سازی مردم، با پیشبینی های لازم و پیشبینی سازوکارهایی مراقبت بکنند که فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی مبادا یه وقت آثار سویی رو و آثار زیانباری رو برای جامعه، نه فقط در عرصه اقتصاد، یعنی فقط به اقتصاد جامعه آسیب بزنه، بلکه به عرصه های دیگر زندگی مردم، به امنیت مردم، به فرهنگ مردم و به اعتقادات و در واقع اخلاقیات و روحیات مردم آسیب نرسونه. خب ببینید، از این دست عبارات ما در نهج البلاغه فراوان داریم. مثلا در یه عبارت دیگری امیرالمومنین فرماید که انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه. بالاخره امامت جامعه و مسئولیت اساسی و کانونی هدایت جامعه تکالیف الهی داره. الابلاغ فی الموعظه و الاجتهاد فی النصیحه و الاحیاء للسنه و اقامت الحدود علی مستحقیها و اصدار السهمان علی اهلها. در خطبه 105 ببینید مسئولیت های اصلی حاکمیت، امامت و ولایت رو که برمیشماره، امام رو مسئول اون چیزی که خدای متعال به عهدش گذاشته میدونه و در بند پنجمش در واقع اصدار و سهمان علی اهلها. امام بایستی سهمهای بیت المال رو در واقع و منابع اقتصادی عمومی و آنچه که مربوط کلیت جامعه است رو به صاحبان او برسونه و شیوه هایی رو به پیش بگیره که همه صاحبان حق و همه مالکان واقعی اموال عمومی بتوانند به اون دسترسی پیدا کنند. البته در غیر او و با مقدمات دیگری که حضرت در این عبارت همونند، الابلاغ فی الموعظه، واقعا بایستی آگاهی بخشی، فرهنگ سازی، اطلاع و ارتقاء فرهنگی، ولی اجتهاد فی النصیحه، واقعا ایجاد دلسوزی و خیرخواهی و این که احساس مسئولیت مشترک در همه آحاد جامعه ایجاد بکنه، ولی احیاء سنت، سنت ها و قوانین الهی و به خصوص آنچه که از سنت های پیامبر رسیده رو پیاده بکنه، و اقامت الحدود علی مستحقیها، حدود الهی در واقع همون تعیین حد و مرزها و پیاده کردن اونها و الزام جامعه و وادار کردن افراد به رعایت این مرزها و در واقع همون قانون مداری و عمل بر محور قانون رو دولت‌ها و حاکمیت‌ها مسئولیت دارن. کاملا روشن است که در نگاه امیرالمومنین دولت‌ها بایستی توانمندسازی اقتصادی رو در جامعه به عنوان وظایف حاکمیتی خودشون بدونن. دولت‌ها بایستی کارآمد کردن فعالیت‌های اقتصادی، اثر بخش کردن فعالیت‌های اقتصادی و همچنین پیشگیری از آثار سو و پیامدهای منفی او رو در برنامه‌های خودشون داشته باشند و مسئولیت‌های روشنی از این منظر در نگاه امیرالمومنین متوجه حاکمیت و دولت‌هاست. خب ببینید این حرف‌ها حرف‌های بسیار مترقی و بسیار مهم و تعیین کننده است که نه فقط امروز برای کشور ما، بلکه برای کل جهان اسلام، بلکه برای کل بشریت راهگشاست. اینی که بالاخره حاکمیت‌ها و دولت‌ها چه مسئولیت‌هایی دارن، معیارهای این مسئولیت‌ها چیست، حدود و ثغورش کدامه و چگونه می‌شود اونها رو محقق کرد و هم حاکمیت‌ها و دولت‌ها و هم مردم بخش‌های مختلف به مسئولیت‌های خودشون بپردازن. همه اینها از عبارات امیرالمومنین قابل استفاده و قابل بهره برداری و بهره گیری است. امیدواریم که خدای متعال توفیق آشنایی بیشتر با اندیشه‌های امیرالمومنین در همه حوزه‌ها و از جمله در حوزه اقتصادیشون رو به همه ما عنایت بفرماید.
دوستان، به پایان برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه رسیدیم. انشاءالله این برنامه مورد استفاده شما خوبان واقع شده باشه. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه، واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد، در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلاء و لامپ پرتو کاتودی عملا قابل استفاده نبود، تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زورکین دانشمند دیگر روس صفحه نیپکو رو با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگیبرت نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های DVD معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن DC به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
کتاب بازار. کتاب بازار.
آیا ورزش میتونه به عنوان یک محرک بزرگ در اقتصاد ملی ایفای نقش کنه؟ یا یه سوال دیگه از حال و روز این روزا، خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی چرا در این کشور همواره با چالش و ویژگی‌های خاصی روبروه؟ پاسخ به این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دریافت کن.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم آقایون، وقتتون بخیر باشه. الهی که هر جای این کشور چهار فصل که هستید حال دلتون خوب باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین حوالی گفتگو بکنیم با کارشناسان حوزه کتاب در رابطه با کتاب‌های حوزه موفقیت فردی، اقتصادی و البته کتاب‌های میان رشته‌ای. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس حوزه کتاب جناب آقای روح‌الله راوش تا امروز هم مهمان برنامه کتاب بازار باشن. جناب آقای راوش سلام میگم بهت و خیلی خوش اومدی.
به نام آن که زیباست و زیبایی ها را دوست می‌دارد. سلام، ارادت ویژه محضر همه شما ملت عزیز و دوست داشتنی و همراهان همیشگی برنامه فاخر کتاب بازار. علی جان سلام، باز هم مایه افتخار منه کنارتون میشینم و یک کتاب دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم.
خیلی ممنونم ازت آرولای عزیزم. نام کتاب رو هم زحمت بکشی عنوان کنی ازت ممنون میشم.
کتاب اقتصاد و ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان.
بسیار عمالی. پس بریم با بخش معرفی نویسندش همراه بشیم. بله. برگردیم گفتگومون رو اساسی تر در کنار هم آغاز کنیم انشاءالله. بفرمایید، خواهش میکنم. این شما، این هم معرفی نویسنده کتاب که یه نویسنده ایرانی است به نام سرکار خانم فریبا عسکریان. با این بخش همراه بشید، برمیگردیم گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد در کنار آقای روح الله راوش.
دکتر فریبا عسکریان دانشیار مدیریت ورزشی در دانشگاه های تبریز و خوارزمیه و در حوزه های اقتصاد ورزش، بازاریابی و سیاستگذاری ورزشی تخصص دارد. او پژوهش‌های متعددی درباره ارزش‌گذاری اماکن ورزشی، خصوصی‌سازی باشگاه‌ها و نقش رسانه‌های اجتماعی در کسب و کارهای ورزشی انجام دادیم. آثار علمی شامل ده‌ها مقاله و کتاب اقتصاد